الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به دلیل سومی که در معاوضه در شیئی که منفعت ندارد یا منفعت معتنا به ندارد دلیلی است که جمع کثیری از فقها از جمله صاحب جواهر به این دلیل تمسک می کند. خلاصه این دلیل این است که می گویند معاوضه بر شیئی که منفعت معتنا به نداره معاوضه صفحی است و اقلا معاوضه صفحی رو باطل می دانند و مؤثر نمی دانند. کلام این فقها اطلاق داره، هم صورت اولی رو شامل می شود که حضرت امام می فرمودند که نه منفعت در شیء فرض میشه نه غرض نوعی فرض میشه و نه غرض شخصی فرض میشه و هم صورتی رو که شیء منفعت داره منفعتش منفعت نادره است و هم صورتی رو که شی منفعت نداره ولی غرضی در این معامله هست. اطلاق کلام فقها همه این صور رو شامل میشه. گر معامله صفحی است، شما عبارتهای صاحب جواهر رو ببینید، عبارتشون اینه: النوع الثالث ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسمه عليه. صاحب جواهر می‌فرمایند نوع سوم از مکاسب محرمه موردی است که اجناس نفعی درشون نیست، نفعی که اونا رو از معامله سفهی خارج کن. مفهومش اینه اگه معامله نفعی داشت و اقلا میگفتن معامله سفهی نیست و معامله درسته، به الله اگه معامله نفعی نداشت و اقلا بگن سفهی نیست معامله باطل. حالا دو سه عبارت دیگه هم اینجا صاحب جواهر داره. بل المدار على المنفعة المحللة الرافعة للسفه في المعاوضه. خب سایر فقها هم همین عبارات رو فراوان دارن. اینجا دقت کنید، این دلیل رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا بالجمله صحیح است معامله صفحی باطل مطلقا و صفحی یعنی چه که جمعی میگوین، یا بگوییم معامله صفحی مطلقا اشکال نداره که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میگن، یا باید در مسئله تفصیلی قائل بشه. صوری داره مسئله صور متفاوته. خب ابتداعا عرض میکنیم لا شبهه حتی در این که طبق آیات و روایات معاملات مالی سفیه باطل است. سفیه یعنی کسی که ولو بالغ است ولی رشید نیست. رشد معناش اینه که قوه تمییزی داره که میتونه اموالش رو حفظ کنه، ارزش اشیاء رو درک میکنه، در تبادلات مالیش موازنه عقلائیه داره، جنس 10,000 تومانی رو به 100,000 تومان بهش غالب نمی کنن و برعکسش، موازنه داره، اموالش توانایی حفظ داره، به این میگن رشید. در مقابل رشد و شخص رشید شخص سفیه هست. سفیه یعنی کسی که توانایی حفظ اموالش رو نداره. دقت کنید عاقل مجنون نیست، لذا تکلیف داره، نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، امر به معروف داشته باشه، جهاد بره، احکام غیر مالی برش مترتبه، اما در امور مالی قدرت تحفظ نداره. هر وقت معامله میکنه کلا سرش میره، جنسی رو میفروشه به کمتر ازش میخره کلا سرش میذاره، جنسی رو میخره بیشتر ازش میخره، تحفظ بر اموال خودش نداره. به این شخص میگن سفیه. خب ادله قاطعی داریم که شخص سفیه تصرفات مالیش مؤثر نیست. اگر جنسی بفروشه فروشش باطل، جنسی بخره خریدش باطل. روایات مختلف داریم، آیات قرآن داریم، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يَا أَمْوَالُكُمْ وَإِنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يُونِسْ مِنْهُ رُشْدَهُ وَكَانَ سَفِيعًا فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ. ادله قاطعه داریم که شخص سفی تصرفات مالیش ممضا نیست و باطل است. حالا اینجا یه بحثی است که بین مشهور و صاحب حدائق. مشهور میگن از اطلاقات استفاده میشه تمام تصرفات سفیه، تصرفات مالی باطله، حتی تصرفاتی که علی القاعده العقلائیه باشه. حتی رفته یک بار یه جنسی رو خوب خریده، شیرین خریده به تعبیر بازار، بازم چون سفیه این تصرفش درست نیست، معاوضش باطل. صاحب حدائق میگن تصرفات سفاهتگونش باطله، نه همه تصرف. حالا سفاهت در سفیه فعل ملکه است، آیا تصرفات غیر مالیش چجوره، نکاحش چجوره؟ بعضی میگن جایزه، بعضی میگن به خاطر وجود مهر لونی از معاوضه مالی نکاح، حتی نکاحش درست نیست. طلاقش چجوره، طلاق خلعش چجوره، چون لونی از امور مالی داره. اینا بحثاییست که در جای خودش باید بررسی بشه و بحث بشه، به اینا کار نداره. بله اینم نکته است. حالا صاحب جواهر یک جای عبارتی داره، اون خیلی عجیبه، علاما به مالی در کتاب الحجر یا کجاست یادم نیست، ولی صاحب جواهر میگه بل اکثر الناس سفها. این سکه غالب میزن اکثر الناس سفها. حالا آقا در خصوص ازدواج میگه، ولی دیگه حالا بله بلاخره. خب پس حالا تا اینجا این قسمت نکته رو دقت کنید. پس لا شبه در این که معاوضات و داد و ستدهای مالی سفی به حکم عدله قاطعه ممضا نیست، لکن بحث این است که اگر کسی بالغ است و رشید است، رشد درش احراز شده، در امور مالی حفظ اموال میکنه، مراقبت میکنه، جنس سنگینی میخواد بخره، نمیره اون مغازه اول گفت اینقدر پول بده بخره، یه توجه میکنه، رشد داره. اما شخص بالغ رشید اگر معامله سفهی انجام داد، خب اتفاق میفته بالاخره، مسائل پیرامونی، گاهی عجله داره، گاهی طرف بالاخره یه جوری جنس رو براش تصویر میکنه که ارزشش این مقداره، اگه شخص بالغ رشید معامله سفهی انجام داد، آیا معامله سفهی ولو از غیر سفی بالغ رشید، آیا این معاوضه هم باطل است؟ یا باطل نیست. محل نزاع اینجاست، جمع کثیری از فقها میگویند معامله صفحی مطلقا عند العقلا باطل است. وقت جالبه گاهی اینجوری معنا میکنن معامله صفحی رو، میگن اگر جنس منفعت نداشت یا منفعت غالبه نداشت، منفعت نادره داشت، مالیت نداشت، معامله صفحی است، لذا معاوضه صفحی باطل. بله؟ نه دیگه، فردش دیگه معلومه اینجا، فردش دیگه به خلاف معامله صفحی. معامله صفحی همین شخص این معامله باطله، چون فرض اینه طرف رشیده. گاهی 7-8 تا معامله انجام میده این آقایی که فکر میکنیم رشیده، از این کیفیت معاملات کشف میکنیم صفیحه، بازو بحث آخره، محل بحث نیست، کشف کردیم صفیحه. حالا یه بحث فنی هم فقها دارن جای خودش، آیا صفح فعل یا ملکه است؟ یعنی اگه 4 بار عملی صفحی انجام داد ولو ملکه صفاحت درش احراز نشده، در صفیح بودنش کافیه یا نه؟ به اونم کار نداریم الان، دقیقا اون جای خودش باید باید بحث راجب صفیح اکتاول حج باید بحث میشه، اونا کار نداریم. این آقای بالغ رشید یه معامله صفحی انجام داده است، خب یک نگاه این معامله صفحی باطل، نگاه دوم نگاه مدرسه نجف مرحوم آقای خوییست، ایشون ادعاشون اینه، میفرماین معامله صفیح دلیل داریم بر این که باطله. بسیار خوب، لکن معامله صفحی به چه دلیل باطل باشه؟ مد دلیل بر بطلانش؟ ایشون ادعا میکنن معامله صفحی مطلقا باطل نیست. حالا آدم رشیدی یه وقت به هر جهتی یه معامله صفحی انجام میده، چرا بگیم این معامله باطل؟ وجه بطلان چیه؟ وجهی نداره. نه معرف مدرسه نجف، دقت کنید اینجا دو تا تحلیل و دو نکته تحلیلی رو باید بهش توجه کنیم. نکته اول، آیا چنان چه از کلمات برخی از فقها استفاده می شود هر معاوضه بر جنسی که اون جنس مالیت نداشت، منفعت نداشت، معاوضه صفحی است؟ که از عبارت های صاحب جواهر و جمعی استفاده میشه، ما این را قبول نداریم، به خاطر اینکه هم تو بحث رمز ارزها اشاره کردیم، هم دیروزم مختصری اشاره کردیم. خوب دقت کنیم، این که امام فرمودند هویت معاوضات رو مالیت تشکیل میده، لذا اگه منفعت و مالیت نباشد معاوضه صفحیست با اقلا برش اقدام نمی کنن. این گفتیم قابل قبول نیست. ممکن شیء مالیت نداشته باشه ولی لغرض نوعی او شخصی اقلا اقدام به معاوضش کنن. مثال زدیم پوستین کهنه پدر بزرگی ده تا سوراخ داره، هرکی نگاه کنه میگه بندازین بیرون بیان ببرنش، مزاحمت هم داره برای خونه کسی، یا این منتسب به پدر بزرگ منه، من میخوام اینو داشته باشم، این غرض نیست. خب به خاطر این غرض ولو اون شی مالیت پیدا نمی کنه، دقت کنید، ولی لغرض این معاوضه برش انجام بشه، معاوضه هم صفحی نیست، غرض شخصی معاوضه انجام میشه. پس نکته اول این که ما مطلقا چنین معاشی کنیم هر کالایی که مالیت نداشت معاوضش صفحی است، این موضوع درست است. میتونه معاوضه بر شی باشد که مالیت داشته باشه، میتونه معاوضه بر شی باشد غیر از مالیت، غرضی در مبادله او وجود داشته باشه، اقلا اقدام کنن معاوضه صفحی نباشه. پس بنابراین معاوضه صفحی موضوعش به نظر ما اونجاست که در مبادله کالا نه منفعت است نه مالیت است، نه غرض نوعی است نه غرض شخصی است. حالا یکی از این چون نه معامله ببینید اونجا گاهی غرر و قدر و اونا رو بذارید کنار، غرر و قدر و اونا رو بذارید کنار دیگه. اگر آمد و یک شیعی رو، بله اینم تصویر داره که می آمد شیعی رو که بسیار ضعیله بدون غرض به ارزش زیاد می خرید، بدون غرض، این رو دقت کنید، این غرض دخیل. ببینید یک کسی می خواد به یک کسی پولی بده، او قبول نمی کنه اینجوری پول رو، لغرض میاد میگه آقا این کیفتو می فروشی، خودکارت می فروشی، چند؟ من 100,000 تومان ازت می خرم. اینجا خودکاری که 1,000 تومان میارزه به 100,000 تومان خریده، اینجا چون غرض داره معامله صفحی نیست، غرض دخیل، غرض مسئله رو حل میکنه دیگه، اینجا غرض نیست. اگه غرض نباشه این معامله صفحیه، اگه غرض باشه صفحی نیست. بفرد مالیت ببینید، وقتی مالیت ما امر انتزاعی گرفتیم، از کردم عبارت های امام اینجا تشریح داره، گاهی که ان امام میخوان بگن همین غرض شخصی یسابق المالیه، ما این قبول نداریم، غرض مساویه با مالیت نیست. وقتی مالیت امر انتزاعی شد باید اقلا از اون چه انتزاع کنن مالیت رو، اینجا غرض شخصی بر این تعلق گرفته است که این شی رو او داشته باشد، سلطه بر این شی داشته باشه، این غرض هست، اما غرض او سبب انتزاع مالیت نمیشه. بین غرض و مالیت به نظر ما تفاوته. این یک نکته. نکته دوم این است که توجه کنید، فرض کنید دو شیء باشن مالیت هم نداشته باشن، هر دو. اگر غرض باشه باعث نمیشه اینجا معاوضه سفهی باشه، ولو من طرفه. دیروز مثال زدم، یه کسی یه جمع یه چیزی کالایی داره هیچ ارزش نداره، میگه آقا بچه من از این خوشش میاد، اونم دست این یه کالایی میبینه میگه پسر من از این خوشش میاد، خب من لغرض این بیا اینا رو با هم مبادله کنیم. خب نداره، غرض طرفی نیست، ولو هر دو شی هم مالیت ندارن، ولی چه اشکال داره معاوضه برش انجام بشن؟
معیار مالیت اگر نظر اولا باشد بله، اما اگر نظر شخصی باشد این شخصی این سوچی رو مثلا میداره دیگه، به نظر من خیلی مالیت هم داره.
یعنی یک جا امام هم یه حرف شما رو میزنه، یعنی آقا حتی در اعتبار ما در اعتبار مالیت آیا نظر قاطبه اقلا لازمه یا نظر جمع من الاقلا لازمه یا فرد واحد هم نظرش کافی است؟ ما تو رمزارزا بررسی کردیم، گفتیم لل اول ولا ثالث، نه در مالیت قاطبه نظر قاطبه اقلای عالم لازمه و نه نظر یک فرد کافی است، بلکه جمع من الاقلا اعتبار مالیت کردن، یعنی یک شکلی بود تحلیل کردیم اعتبار کردن، ثم انتزاع شد به خاطر صفت موجود در شی مالیت در او، همینقدر انتزاع شد مالیت عند جمع من العقلاء عندهم معاوضه درسته. این انتزاعی بودن مالیت یا اعتباری بودن مالیت در این مسئله خیلی دخالت داره. انتزاعی بودن یا اعتباری بودن، اگر اعتباری بدانیم چنانچه بعضی از فقها تعبیر به اعتباری میکنن، اعتباری بدونیم یه لون میشه بهش نگاه کرد، انتزاعی بدونیم یه لون میشه بهش نگاه کرد. اگر اعتباری بدونیم بگیم احد من العقلاء اعتبر المالیت فی هذا الشیء فهو عنده مالون، فا این مالیت عنده مسوق له که او رو مبادله کنه. ولی معذالک ما اعتباری نمیدونیم، ما انتزاعی میدونیم، یعنی شی باید خصوصیتی داشته باشه ولو جمع من العقلاء از او انتزاع کنن ارزش رو، مالیت رو. اون وقتی مالیت انتزاعی باشه، دیروز هم اشاره کردیم، وقتی مالیت انتزاعی باشه عملا کسی نمیتواند سلب کند امر انتزاعی رو مگر به سلب منشأ انتزاعش. لذا این که میگویم شارع مالیت خمر رو اثبات کرده این معنا نداره، شارع میاد آثار مالیت رو اثبات میکنه نه خود مالیت رو. حالا گاهی تشریعی گاهی تکوینی اثبات مالیت و آثار مالیت. قارچ مثال میزدیم، میگن ویتامین چی و چی و چی داره برای بدن مفید، مردم اقبال میکنن بهش، یه پزشک متخصصی میاد تو لابراتوار آزمایشگاه بررسی میکنه، میگه قارچ ماده سرطانزایی داره، قارچ سرطانزاست. به خاطر این کشف او که یک امر واقعی است در شی، میگه به خاطر این که این مشکلات درش هست و او سرطانزاست، این ارشاد او باعث می شود مردم اقبال به او نکنند، دیگه مالیت از او انتزاع نشود. حالا اینا بحثایی است که الان در بحث ما خیلی چیز نداره. فعلا اینجا حالا تا اینجا جمع‌بندی کنیم، 5 دقیقه این چهارشنبه می‌خواستم یک نکته عرض بکنم. پس تا اینجا فعلا ما اشاره کردیم که مبحث سفهی بودن معامله موضوعش توضیح دادیم، گفتیم موضوعش چیست. حالا نکته دوم که باید اشاره کنیم، آیا مطلق معاملات سفهی حکمش بطلان است که بعضی میگن یا حکم صحت است که مدرسه نجف میگه. این رو مختصر جلسه بعد اشاره کنیم و نتیجه بگیریم این دلیل سوم رو. خب ما در چهارشنبه قبل یک اشاره کردیم که الزامات و بایسته هایی برای توفیق در تحصیل علوم و حوزوی هست. یک نکته اشاره کردیم، علو و همت و اراده قوی. نکته دومی که امروز زمیمه کنیم بهش و بسیارم مهمه، در کنار این مسئله نظم و برنامه ریزی دقیق است. رفقا این توجه رو داشته باشیم که مطالعه کنیم سیره و زندگانی انسانهای موفق رو در زمینه تحصیلات و علوم مختلف از جمله علوم دینی. اکسیر دومی که سبب برکت در وقت انسان، در عمر انسان، استفاده بهینه از تحصیلات انسان میشه، بحث نظم است. اون خطبه نهج البلاغه، نامه حضرت امیر اوصی کما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امره. خیلی مهمه که حضرت به عنوان وصیت به دو فرزند بزرگوارشون بفرماین اوصی کما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی اول تقوی الله دوم و نظم امر. ببینید نظم امر، برنامه ریزی درست، مدیریت زمان، تقسیم وقت، تشخیص فعالیت های ضروری از غیر ضروری و تنظیم وقت بین فعالیت های ضروری و غیر ضروری، رمز موفقیت و پیشرفت در زمینه علوم و حوزوی بعد از اون علوم و همت نظم امر است. و این بعضی ادعا میکنن ذاتیه، ابدا این اکتسابیه، میتوان کسبش کرد، باید به دنبالش رفت. اون وقت باید انسان حال خودش بررسی کنه، از هر جا که هستیم باید شروع کنیم در مدیریت زمان و وقت و برنامه ریزی درست. یک گام که به پیش بگذاریم از اونجایی که هستیم برامون خوب، اون قدم به قدم جلو بریم. زندگانی بزرگان رو ببینید، مرحوم آقای خویی میرن خدمت محقق اصفهانی. خب آقای خویی هم انسان دقیقی بوده. شما اون مقاله ای رو که مرحوم آقای بلاغی که متخصص در نوشتار ضد مسیحیت است، یک مقاله ای رو در اواخر عمرش مرحوم آقای بلاغی نوشته در شبهات قرآنی، یک کتابی، یک جزوه ای نوشته، یکی از علمای جوان و حوزه که این عالم در اینی که جوان است که اونقدر تعریف میکنه که خدا میدونه اون تعریف میشون از یک مقاله است که آقای خویی بر ضد شبهات قرآن نوشته، در حالی که 23 سال و نیمش بود. که مرحوم بلاغی که متخصص این زمینه است میگه کف الله المؤمنین القتال، دیگه بس آقای خویی تو این زمینه چیزی نوشته. زمان پیری مرحوم بلاغی و بسیار جوانی آقای خویی، آقای خویی میره پیش استادش محقق اصفهانی میگه فلسفه به من درس بده. استادمون تعریف میکردن از استادشون مرحوم آقای میلانی. آقای میلانی گفته بودن که مرحوم آقای خویی اینقدر التماس کرد به گریه افتاد که آقا نیم ساعت وقت ندارید به من یه درس فلسفی نیم ساعته به من بگید به محقق اصفهانی. ایشون فرمودن ببین اونقدر برنامه هم دقیق، هر چی فکر میکنم همچه وقتی ندارم، از این برم تو آدم مستعدی هستی، نمیخوام پاسخ منفی بهت بدم، بیا روزها صبح که من میخوام از منزل بیام بیرون برای تدریس برم، بیا تو راه من برات فلسفه درس بدم، تو راهم که میای بعضی روزا من درس و درست تبیینش آماده نکردم، باید فکر کنم رو درس چجوری القا کنم، چون تدریس خیلی از شما درس یا بالفعل مدرس یا در صراط تدریسی دو رکن مهم، یکی فهم مطلب، یکی کیفیت بیان مطلب، اونم بسیار مهمه، بعضی غافلن از این مسئله، کیفیت چجور بیان کنی مسئله مهم که در سطحی باشه، پذیرش باشه، اونم احتیاج به فکر و کار داره. محقق اصفهانی فرموده بودن چون بعضی روزا اینجوری نیست، یه قراری با هم میگذاریم، بیا در منزه، اگه از خونه در آمدم عبا رو سرم بود، بدون من باید فکر کنم رو درسم، نه یا جلو باهم حرف نزن، میریم درس. اگه عبا رو شونم بود، بیا در همین مسیر که میریم، من همین یک رو از نمیدونم آخر قبیش که میریم تا اونجا که میریم محل تدریس من، یک رو برات فلسفه میکنم. شما رو به خدا نگاه کنید، اگه او توفیقات هست این نظم، نمیخوام یه جوری بگم بعضیا ناامید بشن، میخوام کمک بگیرید، نمیخوام هم بگم همین الان تصمیم بگیرید محقق اصفهانی بشید و قل قتیل الحب و فیت حقه و للمدعی حیات من تحل الکحن، حیات که ما اونجوری بشید، نمیخوام بگم، ولی یک قدم هم بردارید بیاییم جلوتر، درسته. شما ببینید اینا قصه نیست، مرحوم آقای خویی وقتی تقریض می‌نویسه بر دراسات مرحوم آصف علی شاهرودی، پدر آقای آصف محمود، مرحوم آقای آصف محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه اسبق، در تقریضش برای مرحوم آصف علی می‌نویسه 20 سال آصف علی در درس من شرکت کرده بود و اون چه من می‌دانم یک روز غیبت نداشت. ما قصه می‌گیم مثلا 20 سال در درس من شرکت کرده بود، اون چه من میدانم یک روز غیبت نداشت. خب ببینید این نظم اگه در زندگانی علمی انسان حاکم باشه، یقین بدانید موفقیت باشه، شک نکنید موفقیت باشه. این نظم تصمیم کردنیست، باید به دست بیارید، در مسیرش تلاش کنیم، تلاش هم اینه که یک قدم هم از اون جایی که هستیم جلوتر بیایم، مدیریت زمان پیدا کنیم، یک گام جلوتر بیایم، کم کم پیش بریم، خود این بالاخره آثار و برکات زیادی داره. امیدواریم توفیق داشته باشیم در مسیر نظم درست در زندگی و در مباحث علمی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آره، مبنای شما در معامله صفحهی با مبنای صاحب جمهور خیلی احساس نمیشه که شما وقتی میگه منفعت و مالیت نداره، شاید مالیت رو اهم از تعلق و غرض شخص
نداره ببینید. خوبه، ببینید این توجیه خوبیه، ولی مثالهایی که صاحب جواهر میزنه و مطالبی که در لابلای مختلف کتب بیان میکنه لا یناسب ذلک، و الا کاملا یعنی میتونیم توجیه کنیم مطالب بعضی رو، مثلا حضرت امام رو میشه به یک نحوای قسمتی از مطالبشون همینجوری توجیه کرد که آقا ایشون میگن غرض شخصی کنه موجب اعتبار مالیت میشه، مثلا لذا بالاخره اگه غرض شخصی باشه مالیت هست، ولی صاحب جواهر و قدمای اصحاب رو نمیشه توجیه برشون قائل شد. عباراتاشونو ببینید،
این علامه مبنای این که حضرت عالی مالیت رو انتزاعی میدونید، چرا من چه انتزاع نمیدونه غرض شخصی واقع بشه؟
غرض شخصی در شیء باید یک ارزشی ایجاد کند که عقلا اون ارزش رو قبول داشته باشن. اولا فرق بین امر انتزاعی و امر اعتباری چیه؟ امر اعتباری مثل علامه طباطبایی جمعی میگن، اونم منشأ میخواد، فرقش اینه که یک نکته تکوینی در اون شیء است که اون نکته تکوینی در اون شی سبب انتزاع این امر انتزاعی می شود. مثلا ببینید تارتن یک ورقه قدیمی است مال 800 سال قبل، خود این برگه قدیمی 800 سال قبل عرف میگه خصوصیتی دارد که اون خصوصیت سبب میشه انتزاع ارزش ازش، مالیت ازش. گاهی مال 100 سال قبل خط خیلی خوبی داره، اینایی که در نسخ خطی و غیره دیگه دیدید خصوصیات ویژه‌ای برای اینا قائلن. هر کدوم از این خصوصیت های تکوینی در شی سبب انتزاع مالیت خاصی میشود ازش. اما اگر صرفاً امر اعتباری باشد، اگه صرفا امر اعتباری باشد، غرضی که من به اون غرض به این شی توجه میکنم، میخوام این شی رو به دست بیارم، ولو یک خصوصیت تکوینی در شی نباشه، اون غرض میتونه اعتبار مالیت بیاره. اگه امر اعتباری باشه این گفته درسته، ولی اگر امر انتزاعی باشه، صرف غرضی که من دارم بدون این که یک خصوصیتی در اون چیه باشد و اون خصوصیت ذاتی سبب ارزش گذاریش بشود، این معلوم نیست که سبب مالیت بشود. اگر
انتظاری هم بدونیم، مثلا این فرمودید خط پدر بزرگش باشد،
بله،
به همین خط پدر بزرگ میتونی وجود منحاش رو تشکیل بده که خیلی خوب انتظار بشه.
ولی ببینید، ولی با یک شرط، اونجا وقتی امر انتظاری شد به شرطی که سایر عقلا حداقل جمع متنابهی از عقلای خصوصیت قبول کنن. همینجا مثلا اگه پدر بزرگی یا آقای مجتهدی یا عالم بزرگی، مثلا عقلا هم بله میگن آقا این اثر از او بماند، این فیه نکته تو. اما اگر یه بنده خدایش برونه، حالا عکسش، اثرش، پوستینش به چه درد میخوره، این میشه امر اعتباری محضون.
اولاً
اقلا مطلقا چنین نیستن، در امور مهمه اینجوری نیست. یعنی شما یک سده میاد میگه که فلانی گفته که 10,000 تومن به من بده، سلام از میدونی راستم خیلی خوبا میدونیم، اما همین بیاد میگه فلانی گفته 100 میلیونی به من بده، شما تحمل میکنی نکنه چینی اون احتمال خلافه اعتنا میکنی، ایناست. لذا اون حرفی که مرحوم آقای خونساری تو بس حجیه خبر واحد نقل کردی، میگه کجا اقلا در امور مهمه و خبر واحد صده اعتماد میکنی؟ کجا؟ من دلیل آن دلیل لبی من شکم بکنی قدر متیبن دارم. لذا اونایی که بحثم کردیم، اونایی که روایات رو امضای بنای اقلا میدونن، اینجا گیر میفته، باید قرینه و توسعه این امضا بیارن، چون امضا باید با موضا تطابق داشته باشه. ما تو بحث حجیت خبر واحد یه قرائنی آوردیم، قطع کردیم این رابطه امضایی رو، گفتیم بله به جمله اقلا دارن، اما شاره دارن مستقلا کار میکنن. بذار توصیه، حالا چی نتیجه میخواستید بگیرید؟
عدم احوجاجی که فرمودید تا آخر عمرت
فرض کنید
عدم احوجاج
جناب ابوبکر هست، بنده خدا اسمش ابوبکر، دیگه هر چی میگذاریم باز آقایی برمیگردن. خب چی؟
میخواستیم که عدم احوجاج رو با یک اینجور سیره درستش بکنیم که اگر یک دلیلی پیدا نشد که ما برامون ثابت بشه که ایشون احوجاج داشت آخر عمرش نداشت، چیزی باید سیره بیم ثابت.
حالا جالبه که خیلی، حالا یه خود پیشتر ببرم شما رو، بعضی از عزلای نجف با استصحاب میرسنده میگن آقا استصحاب کن، همینقدر اول دیدیم آدم خوبیه استصحاب کن، نه دیگه ثقتون، وقتی ثقه بود و آثار شرعی ثقه برش بار میشه، دیگه باید بحث کرد، بحث جدی هم دارم فهمیم دیگه. حالا ببینیم حقیقی نداره، عدم فرقی نمی کنه، کلهم من واد واحده. ثابت کردیم عدم الاعوجاج رو در اول، مثلا در این برهه از زمان.
آیا
نه همین استصحاب حالا اینجا هست؟ اینا هست، اینا خیلی هست، میشه ثابت کرد نمیشه ثابت کرد در این امور، اینا بحث کرد، باید بحث کرد. گفتم حتی سیرم که شما نگیم کلام، ولی کلام همونجا سیرم، اگه 10 سال قبل شما یک کسی دیدی آدم خوبی بوده، آدم امینی بوده، دیگه 10 سال ازش خبر نداری، سیره اقلائیه اینه بازم او رو محتمل میدانم اینجوریه واقعا استثاب لوهر، ولی سیره اینه نه 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 همو لوکان لبانه مقبل کلام بعدم در این امور لوکان لبانه کجا؟ نه حالا باز ببینید چی میخواید ثابت کنید. طارتا مرحوم های تبریزی مبنایی دارن او را ما بحث کردیم مفصل کنم بحث رو کرد خبر باید دو اصول هم دوپر بحث کرد که میگن اگر راوی من المشاهیر باشه لم یرفتی قد خون فهو و صفت و تقریبا به لونی لوکان لبانه هم هست با همون شهرت میخوان لوکان لبانه را ثابت کنید. خب اونجا تبدیدات جدیه باز بحثاش داشتیم. زبط ما میگیم وساقت وقتی شهادت به وساقت بودن در اون گونه موارد شهادت به وساقت در خود وساقت قوه زبط مستقن است به حکم قرار مختلف
عدم
وجود
به معنای انتراف
اعتقادی به همه نه 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 نه
نه
اگر گزاره ها از این فرد زیاد باشه، اگر گزاره ها زیاد باشه مثل نقل بعضی ها میگن نقل مشاهیر یا نقل ثقات از یک فرد، ما در ضبط به جمله رو قبول میکنیم اما در وساقت به معنای وساقت شخصی قبول نداریم چون قرائن برخلاف میشه. در ضبط اگر عقلا ببینن آدم یک قوه ضبط نداره معلوم نیست که اقدام به نقل خبر از او بکنه، اینجا فعل جمله میشه یک جوری درستش کرد. اینا هر کدوم بالاخره جای خودش
جمله
باید
تی عدم قرض شخصی در مالیت رو بکنیم. بله. این در سفر هم الان ظاهران آوردید دیگه.
بله.
معامله سفر این چه که قرض شخصی هم درش نبود
نباشه. بله.
خب با این وصل اصلا احدی از مقلا خب. پیدا میشه که سفیه باشه؟
خب بله نه سفیه باشد یه
چیزی سفیه بودنش باید یا از ملکه سفاحت سارت هم باید راز میشه یا از شهرش باید راز میشه.
بسیار. ببینید اگه کسرت باشه ما ببینیم فراوان به کار میره، یعنی فراوان یک شخصی موازنه مالی نداره. ببینید غرضم که ما میگیم یعنی غرض عقلایی که عقلا بگوین اینجا رفعیت کردی از موازنه به خاطر این غرض عیبی نداره، اما سفیه اینجوری نیست، اصلا بحث غرض نیست. گاهی کسی به بچهش میاد جنس ارزون ره از بچهش گرون میخره میخواد بالاخره پولی به اون برسونه رفیقشه، اما گاهی اینجوری نیست. هر کس آمد با بی جنس 1,000,000 تومان نمی باشه 1,000,000 تومان بده من. اینجا بله او ممکنه یه غرض شخصی برش فرض بشود اما اون غرض شخصی نیست که عقلا بگوین این غرض شخصی باعث میشه رفعیت کنه از اون ارزش گذاری. بذار سفیه اونجوری میشه اگه نیتی هم داره اون نیتش دیگه تحفظ مال نیست و اون نیت نیست که وقلا بگم باری کلا اینجا عیبی نداره دست از مال برداره.
از سالی تعریف صحیح و کسی میدونید که کثیراً توازن نداره.
بله دیگه توازن مالی نداره. نه توازن مالی نداره. لذا جالبه که ما بعد بحث میکنیم در جای خودش هم بررسی کردیم. جالبه بعضی از روایات معتبر داریم که توانایی حفظ مالشو نداره. این میشه سفیه.